بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسألة قيامت که در 114 کتاب نازل شده پروردگار و در زبان 124,000 پیامبر و 12 امام مطرح شده، از عظیمترین و مؤثرترین مسائل الهیه. نسخه قیامت و طباوت پروردگار و انبیا و ائمه طاهرین یه نسخه 100% کامله، چرا که درباره تمام حوادث بعد از مرگ تا پایان کار که ورود بهشتیان به بهشت و ورود دوزخیان به دوزخه کاملا بیان شده و چیزی در این زمینه فروگذار نشده. اون چه که بسیار مهمه مسئله باور ماست. قیامت که حق قطعی یقینیه و کمتر مسئله در قرآن به اندازه قیامت همراه با دلیل و برهان ذکر شده. این حق رو ما باید باور کنیم. یه راهنمایی جالبی برای باور کردن ما تا برسه به باور کردن آیات، روایات، کلام انبیا، وجود مبارک عالم کم نظیر عالم اسلام مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف مطرح کرده که به باور کردن ما درباره قیامت کمک میکنه. خیلی ساده، روان، ظریف این مرد الهی میگه اگر مسلمانی تو شهر خودش بیمار بشه، بیماری سخت، بیماری سنگین که برای درمانش نیازمند به طبیب باشه، ولی در شهر طبیبی به غیر از یک طبیب یهودی نیست، که این طبیب یهودی در طبابتش برای مردم ثابت کرده طبیب ماهریه، طبیب متخصصیه، طبیب خوبیه، منهای دینش و اعتقاداتش و فرهنگ یهودیتش. این مسلمان بیمار مراجعه میکنه به این طبیب یهودی، معاینش میکنه، به اون میگه شما به مرز مردن نزدیک، طب من اینو میگه. واقعا اگر بخوای نمیری و عمرت باقی باشه باید دستورات پزشکی منو عمل بکنی. من تو نسخم 3 برنامه به تو میدم: خوردن این داروها، خوردن این نوع غذا، نخوردن این نوع غذاها. بهت هم یقین میدم که اگر به این نسخه عمل بکنی یقینا بیماری درمان میشه. نسخه رو میگیر، شروع میکنه به عمل کردن، دارو رو میخوره، از غذاهای ممنوعه پرهیز میکنه، فقط غذاهایی که طبیب نوشته میخوره، با اینکه بی نمک، بی مزه است و لذتی براش نداره. تو این گیر و دار یکی از اقوامش، خواهرش، برادرش، مادرش، پسر داییش، پسر عموش، دوماد داداشش، دوماد خودش دعوتش میکنه مهمونی، میره. به احترام او یه سفره جامع با غذاهای پرلذت آماده میکنه. دوستم داره مهمون بخوره، آدم کریمی از خوردن مهمون لذت میبره، میبینه مهمون یه قطعه نون برداشت، یه کمی سبزی خوردن برداشت، یه کمی پنیر برداشت، شروع کرد به خوردن. بهش میگه من دوستت دارم، به احترامت هم این سفره رو پهن کردم، چرا نمیخوری؟ چرا اینقدر غذا تو ساده گرفتی؟ یه قطعه نان و یه ذره پنیر و یه دوتا پر سبزی. به صابخونه به مهموندار میگه حزقیل یهودی یا حزقیل یهودی. منو معاینه کرده، بیماریمو تشخیص داده، یه غذایی رو از من منع کرده که همه اون ممنوعه ها سر سفره است، یه غذایی رو مجوز داده مثل این قطعه نون و یه ذره پنیر و دوتا پر سبزی، من نمیخورم. مرحوم فیض میفرماید این همه غذای لذیذ کششدار و جاذبه دار با اون اشتهای انسانی چرا نمیخوره؟ چون یقین به حرف اون یهودی داره. یه یهودی فقط بهش گفته، یه دونه، یه دکتر یهودی، یه دونه که هم کیشش نیست، شیعه نیست، مسلمون نیست، بهش گفته این غذاها تو رو در بیماری عقب میندازه، معالجه رو کند میکنه، ممکنه بمیری. یه طبیب یهودی گفته. بعد میگه مسلمان، خدا در 114 کتاب خبر قیامت رو داده، 124 هزار پیغمبر خبر قیامت رو دادن، 12 امام خبر قیامت رو دادن. خبر اینا برای تو به اندازه خبر حزقیل یهودی ارزش نداره؟ که حرف اون یهودی رو باور کردی و مؤمن به حرفشی و هنوز خبر خدا و انبیا و ائمه طاهرین رو باور نکردی، مگه چه دلی تو سینه تو؟ قلبت سیاه، سنگ دلی؟ به قول امیرالمؤمنین در نهج البلاغه صورتت انسانه، قلبت حیوانه. از صورت و صورت و انسانه و القلب و قلب و حیوانه، چته که قبول نمی کنه؟ مثلا با خدا، با انبیا، با ائمه حرف چیه؟ موضعت نسبت به این بزرگواران و عالم آفرین و آدم آفرینی که میگه قیامت برپا شدنش حقی چیه؟ چته که باور نمی کن؟ حالا با این راهنمایی که مرحوم فیض کرده، واقعا نمیشه قیامت رو باور کرد؟ سخته. گذشته از این زمینه‌ای که فیض میده، در کنار 2000 آیه قرآن درباره قیامت چه باید کرد؟ درباره گفتار انبیاء الهی درباره قیامت چه باید کرد؟ یه حرف تمام انبیا با امتها داشتن، اینی اخافو من عذاب یوم عظیم. ای ملت، ای جامعه، من برای خودم که ترسی ندارم، من عبدالله بودم، هستم و عبدالله از دنیا میرم. من یه دونه گناهم نکردم که کیفرش بترسم. ما انبیا که معصومیم، ما انبیا که اهل گناه نبودیم، اگر میگیم میترسیم اخاف و علیکم من عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بزرگ برای شما میترسیم، که با یه بدن 70-80 کیلویی بعد مردن درگیر آتش برزخ و در قیامت درگیر آتش دوزخ بشین و راه نجات رو به روتون برای ابد ببندن. قرآن میگه هر که میره تو جهنم لیس به خارج منها، میگه راه خروج نداره. امیرالمؤمنین در دعای کمیل میگه آتش دوزخ که نتیجه نفرت خدا از بنده مجرمشه، اگر شعلشو آزاد بکنه خدا، تمام آسمان ها و زمین در مقابل اون شعله نمیتونن مقاومت بکنن، همه نابود میشن. و هازا مالا تقوم له السماوات والارض، عذابیست که تمام آسمان ها و زمین نیروی مقاومت در مقابل اون رو ندارن. یه روایتی رسول خدا داره میفرماد اگر یعنی انجام نمیگیره، اما اگر بنا به انجام گرفتن باشه، اگر تو همه قرآن هر چی بعد اگرها آمده یعنی اتفاق نمیفته، نیست. لو کان فیهما آلهه الا الله، اگر در عالم دو تا خدا بود، لفسدتا، تمام آسمان ها و زمین تباه می شد. اما لو کان یعنی نیست دو تا خدا، لو یعنی اگر، هر چی پشت اگره وجود نداره. حال پیغمبر میفرماید اگر به قول ما بر فرض پروردگار عالم یه کوهی رو در دنیا، حالا تو کشور خودمون کوه دماوند، که کوه استوار و برپاییه، اگر پروردگار عالم، که همچین اتفاقی نمیفته، یه کوهی رو مثل کوه دماوند، مثل کوه هیمالیا تبدیل به آتش خالص کنه، ولی سر پا وایسه کوه، ولی درون و برون کوه فقط آتش، اگر ضعیفترین فرد معذب در جهنم رو که دیگه آخرین نفریه که جهنمی شده، یه هول دیگه اگر به اعمالش میداد بهشتی میشد، من این حالا عذابش در جهنم از همه کمتره. اگر سبک عذاب ترین فرد دوزخ رو، شما به ذهنتون نیاد این روایات دروغه، هیچ وقت حدیث سازان که پول بنی امیه و بنی عباس می گرفتن اینجور روایات رو نمی ساختن. اون چه روایت ساختگیه خیلی روشنه برای ما علمای شیعه، چون روایات ساختگی کامل با آیات قرآن مخالفه و قابل رد، و معلوم میشه که دستگاه های اموی و عباسی افراد و وادار به حدیث سازی کردن. تو حدیث های ساختگی یه نمونه از این روایتی که دارید میشنوید وجود نداره، یه دونه، چون اونا هر حدیثی ساختن برای شهوات و دلخوشی اموی ها و عباسی ها ساختن. اگر کسی که در دوزخ عذابش از همه سبکتره، پروردگار درش بیاره و بگه این بنده دوزخی منو ببرید تو دنیا رو اون کوه آتیش بذارینش، دماوند کامل آتیش درون و برونش، پیغمبر میفرماید رو این کوه آتش از استراحت خوابش میبره، یعنی هیچ عذابی رو با عذاب دوزخ مقایسه نکنید، نیست، نمونش در دنیا نیست. شما بگو درجه حرارت مرکزی خورشید 20 میلیون درجه است، ولی عذاب جهنم با خورشید قابل مقایسه نیست. خورشید با 20 میلیون درجه بغل جهنم بهاره، اردیبهشته. تو این عذاب با این ذره پوست و گوش هیچکی نمیمیره؟ قرآن میگه نه، لا یموت فیها، چون باید خدا اجازه مردن آدمو بده، وقتی اجازه نده خود آدم نمیمیره، تا ابد عذاب میکشه و نمیمیره، چون حیات و مرگ دست خداست، نه دست آتیش، نه دست عوامل طبیعی. عوامل طبیعی که بغل بستر بیماری که داره میمیره پره، هوا کنار بینیش، نور آفتاب داره تو خونش میتابه، آب خونک توی یخچالش، بهترین داروهای دکتر بغل دستشه، بهترین غذاهای مقوی تو آشپزخونشه. عوامل طبیعی که عامل حیات به نظر میاد کلش کنار بستر بیماره. اما چرا میمیره؟ مگه همه اینا عامل حیات نی؟ مگه هوا، نور، آب، غذا، دوا، دارو عامل زنده بودن نیست؟ پس چرا میمیرن مردم؟ چرا رئیس جمهورا میمیرن؟ چرا وکلا میمیرن؟ چرا استاندارا میمیرن؟ چرا ارتشی های مقام بالا میمیرن؟ چرا ثروتمندانی مثل راکفلر میمیرن؟ چرا افراد کارگردان اسرائیل مثل شارون میمیرن؟ مگه همه عوامل حیات براشون آماده نبوده؟ قرآن میگه هو الذی یحیی و یمیت، حیات کلیتش دست من، مرگم کلیتش دست من. قرآن میگه با همه دارویی که داریم، با همه غذا، با همه عوامل حیات، با این هوا و خورشید و با این همه طب قوی دارید محتضر و نگاه میکنید در حال مرگ، ترجعونها ان کنتم صادقین. اگه در قدرت آدمای راستگویی هستین، این روحی که به گلو رسیده برگردونید به کل بدن. فلولا ازا بلغت الهلقوم و انتم هین ازن تنظرون، وقتی که روح به گلو رسیده و شما دارید نگاه میکنید عزیزتون داره میمیره، با این همه عواملی که در اختیارتون ترج اونها روحو برگردونید به بدنش نذارین بمیره. میتونید؟ ای میتونستن که عقدیم تا حالا فرعون زنده مونده بود، نمرود زنده مونده بود، تمام قلدرا زنده مونده بودن. با این همه وسائل حیات اگر امکان داشت پیغمبر زنده بود تا حالا، ابراهیم زنده بود، عیسی زنده بود، موسی زنده بود. علنی در قرآن به پیغمبر میگه انک میتون و انهم میتون، میمیری. سر 63 سال پیغمبر از دنیا رفت. یه چند خط شعر راجع به مرگ گوش بدین، خیلی جالبه. کسی تو جلسه نیست که اسم ابن سینا رو نشنیده باشه. ابن سینا تا الان یا عالم زنده ایه، فراموش نشده، اسمش نمورده، کتاباش نمورده، هنوز قانونش در علم طب که زمان ما به صورت 10 جلد چاپ شده، هنوز در دانش طب شرق و غرب این کتاب حرف داره. یعنی نتونستن کنارش بذارن. هنوز کتاب شفاء او در الهیات حرف داره، اشاراتش در عرفان و فلسفه حرف داره. یعنی هنوزم که هنوز تو دانشگاه ها، تو حوزه ها کتاباشو دارن میخونن. خیلی از نظر علمی شخصیت بالایی بوده. 57 سالش بود مرد. با اون طبی که او داشت، با اون فکری که او داشت، با اون قدرت علمی که او داشت، ایشون می‌فرماید از قعر گل سیاه یعنی زمین تا اوج زحل تا هر جا فکرم کار میکرده، کردم همه مشکلات گیتی را حل، گره های علمی رو وا کردم و سفره دانش گسترده ای رو برای بشریت پهن کردم. از قعر گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل، بیرون جستم ز قید هر مکروهیل، هیچ جا در فکر و اندیشه و علم گیر نکردم. در حد خودش و علوم روزش درست میگه، بیرون جستم ز قید هر مکر و حیل، هر بند یعنی گره، هر بند گشاده شد وا شد مگر بند اجل، اما گره مرگ وا نشد و وا نمیشه. و چون هو الذی یحیی و یمیت، حیات کلیدش دست خداست و مرگم کلیدش دست خداست، در جهنم خداوند نمیذاره مرگ به طرف جهنمی ها بره، همیشه زندن. البته آتش جهنم قرآن میگه پوست رو میسوزونه، گوشت رو میسوزونه، امعا و احشا رو میسوزونه، توی چشم به هم زدن اون آتیش، ولی در جا همش دوباره میاد سر جای خودش که بسوزه. ادامه هم داره. اینو انبیا میگفتن انی اخاف و علیکم عذاب یوم عظیم. ما بر خودمون ترسی نداریم که، ما بنده خدا بودیم. برا شما که قیامت رو باور ندارید و به خاطر باور نداشتنش هر جرمی، فسادی، گناهی رو مرتکب میشین و آخرش درگیر عذاب عظیم میشین، ما برای شما میترسیم. یعنی اینقدر دلمون برای شما میسوزه که خودتون نمیترسین، ما باید بشینیم برای شما بترسیم. خب یه قطعه کوتاه دیگه هم براتون بگم برای زمین سازی باور قیامت. اینم خیلی زیباست. ما الان تو این حسینیه نشستیم، با خیابون چند تا پله فاصله داریم، نمیبینیم خیابون. یه آدمی که مطمئن هستیم بهش، دقیق راستگوه، عادله، قبولش هم داریم، از در حسینیه وارد میشه، همونجا به در تکیه میده، میگه برادرانم، خیلی نرم و با عاطفه، خواهرانم، یه شیر قوی وحشی درنده اومده پای پله ها خوابیده. خبر دادن که نیروهای آتش نشانی بیان بندش کنن ببرنش. بسیارم وحشیه و درنده، از من گرفته تا شما با همه ایمانمون، توکلمون به پروردگار، کدوم یکیمون حاضریم گوش به حرف این آدم راستگوی دلسوز ندیم، بگیم میریم؟ نمیریم. جرأت شو نداریم بریم. این که یه دونه شیره. امیرالمؤمنین میفرماید دوزخ 7 طبقه است، اسم هر 7 طبقه رو خدا تو قرآن آورده. خدا در قرآن میگه اینایی که دارن با دست خودشون جهنمی شدن خودشونو با انواع گناهان و بیدینی و بیعتقادی فراهم میکنن، فما اصبرهم علی النار، چگونه میخوان به اون آتش صبر بکن؟ چگونه؟ این زمینه های باور قیامت که بزرگان دین ما، اندیشمندان ما، شخصیت های علمی ما در اختیار ما گذاشتن. حالا کسی که هر چی هم بیدین باشه، هر چی هم بدکار باشه، هر چی هم فاسق و فاجر باشه، اگر مؤمن به قیامت بشه و قیامت رو باور بکنه، دیدگاهش نسبت به خودش، نسبت به زندگی، نسبت به این دنیا 100% عوض میشه. نسبت به خودش عوض میشه، دیگه به خیالش نمیرسه که موندنیه. با باور کردن قیامت یقین میکنه مسافره. که مبدع حرکتش بعد به دنیا آمدنش بوده، آخر حرکتش هم مرگ و ورود به عالم بعد. بعد میگه من مسافر، خب به اندازه سفرم باید دنیا رو استخدام کنم، چون من استخدام دنیا نیستم. اینو با باور کردن قیامت درک میکنه. من استخدام دنیا نیستم که 80 سال عمرم و هزینه زمین و ویلا و میلیون ها و میلیارد ها پول و 100 تا مغازه و 10 تا پاساج و 6 تا گاوداری و 8 تا کارخونه بکنم، آخر کارم از شدت خستگی 80 ساله سکته کنم بمیرم، کلشم بمونه و بعد من معلوم نی به کجا میرسه کار. من در استخدام دنیا نیستم. حالا که در استخدام دنیا نیستم، زمین دارم، کارخونه دارم، گاوداری دارم، پیغمبر به من گفته تو به تمام این ثروت 4 تا حق داری: یه خونه، لباس، خوراک، مرکب. حق پنجمی دیگه نداری. تو میتونی برای خودت و زن و بچت و زندگیت از این ثروت سنگین 4 تا بهره ببری: مسکن، مرکب، مطعم، ملبس. همشونم میم داره. مسکن، یه منزل از کل ثروت حق داری، یه مطعم حق داری خوراکی، یه ملبس حق داری لباس همین، و یه منزل، چیز دیگه حق نداری. حالا بقیه ثروت اضافه رو باید چیکار کنم؟ خدا در قرآن میگه کنارت عکار افتاده هست، مسکین هست، فقیر هست، مشکلدار هست، بیمار فقیر هست، دختر مونده تو خونه به خاطر این که نمیتونه جهازی فراهم کنه هست، محلی که لوله کشی ندارن مردم دهه هست، گاز ندارن هست، جوان بیکار هست. غیر از اون 4 حقی که به ثروت داری، بقیه کار کرده ثروتت باید در این جریانات بیفته. حالا خدا میپرسم اگر من این 4 تا رو از ثروتم برداشتم و بقیه رو هی رو هم انباشتم، هیچ کار خیری نکردم، به احدی کمک نکردم، بنای خیری نساختم، یتیمی رو از ناراحتی در نیاوردم، تمام درآمد رو ریختم تو بانک به حساب شخصی، سرهم سوار شد و بعد من مردم، چی کارم میکنی؟ 2 تا کار: یکی این که قرآن میگه با 200-300 میلیارد 1000 میلیارد ثروت اگر بدون وصیت بمیری، هیچ حقی به این 300-400 میلیارد نداری. اگه بچه‌هات اجازه ندادن با پولت کفن برات بخرن، شهرداری باید کفن تو بده، اجازه ندادن اون کفن حرام. یه کار اینجوری ذلیل و بی‌آبرو میکنن. 2 طبق آیه 180 سوره آل عمران قیامت مجموع ثروت باقی مونده تو بعد مرگت که میلیاردها دلار بوده، اینو با قدرت خودم تبدیل به یه گردنبند میکنم، با وزن تمام ثروتت میندازم تو گردنت از آتش و دیگه هم در نمیارم. سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه، توق یعنی گردنبند، سیطوقون ما بخلو به 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 وزن ثروتت که بخل کردی و از درآمد اضافیت کاری نکردی، گردنبندی از آتش و فلز درست میکنم میندازم گردنت، هیچکی هم نمیتونه بیرون بیاد. ثروتی که به من ندادی مال خودت، تو جهنم باش خوش باش. همه اونی که قیامتو باور کرده میگه من ساخته نشدم هزینه گاو و شتر و گوسفند و طلا و نقره و دلار بشم، اونا باید هزینه من بشن برای آبادی دنیا و آخرت. یعنی اونی که قیامتو باور میکنه دیدگاهش با کل مادیگران فرق میکنه، و بعد اونی که قیامت رو باور میکنه قبلا فاسد بوده، تبهکار بوده، گناهکار بوده، مجرم بوده، یه حالت اصلاحی عجیبی به خودش میگیره. عجیب. من با یه لاتی رفیق بودم، چون محل ما بچه که بودم لاتای بسیار قویی داشت، قوی، اما لات به درد خور. الان لاتا آشغالن، زبالن، ولی لاتای روزگار ما، روزگار جوونی و نوجوونیم، امام حسینی بودن، اهل گریه بودن، اهل کمک به ضعیف بودن، دعوایی هم بودن، عرق هم میخوردن، چاقو هم میکشیدن، اما یه جوری هم چاقو میزدن هنرمندانه که طرف کشته نشد. با یکی از اینا من رفیق بودم، البته خیلی هاشونم تو جوانی من پا منبر من میومدن، ولی همه اینا بی استثناء وقتی بیدار شدن و مؤمن به قیامت شدن، چنان در مقام اصلاح خود و مالشون بر اومدن که اعجاب انگیز بود. حالا خیلی هاشون اصلاحگر شدن، من اسمشونو ایش وقت نمیبرم چون چهرهای بسیار متشخص، آبرومند، و بعضیشون آخر عمرشون که می اومدن پا منبر من جدی از اولیاء خدا شده بودن، چهرهایی شده بودن. اینی که حالا من تو محل خودمون باهاش رفیق بودم، خیلی هم توانمند بود، قوی بود، بیشتر روزا صبح با نوچه‌هاش 3 تا 4 تا میرفتن کله پاچه میخوردن، قوی هم میخوردن، نصف دیگه کله پاچه‌ای رو خالی میکردن، میومدن برن بیرون، به نوچه‌هاش میگو شما بریم بیرون، خودشم سرشو مینداخت بیاد بیرون، کله پاچه‌ایه میگفت آقا پولشو بده، میرفت جلو یک کشیده یه محکم میزد در گوشش، میگو اینم پولش، میرفت با کارهای دیگرش. این وقتی به وسیله یه روحانی بسیار زاهد و معنوی که اونم من دیده بودمش، الان حسرتشو میخورم که نمونه اونا خیلی کم شده در جامعه. یه آخوندی که پیغمبر و ائمه شرایطی که برای عالم گفتن در او جمع جمع بود، بیشتر روزام من میرفتم خدمتش، آدم فوق‌العاده‌ای بود. با نفس اون این برگشت، سه تا کار کرد بعد برگشتنش. یک، هر جا رفته بود خورده بود و برده بود و تلکه گرفته بود، رفت یا پولشونو داد یا طرفا گفتن آقا حالا که تو با خدا آشتی کردی نمیخوای. میگم من دارم، کاسب شدم، درآمدم خوبه، بگیرین منو حلال کنین. میگفتن ما نمیخوایم و حلالتم کرد. این یه کارش. کار دومش، دوبار کل مالی که داشت، خونه، زندگی، اساس، با اینکه دین ما میگه خونه و اساس خمس نداره، دوبار تمام اموالشو خمس داد. دوبار هرچی هم بهش گفتن یه بار بیشتر لازم نمیگن، نه ما آدم بدی بودم، به خدا خیلی بده کارم. دوبار کار سومش همین بود. به محض اینکه فرصت دست میداد میرفت کربلا، میرفت عمره. 8-9 سفرم با من همسفر مشهد بود، خدا میدونه اونجا چه حالی داشت. این باور قیامت که دیدگاه انسان رو نسبت به خودش، نسبت به مالش، نسبت به عمرش، نسبت به آیندهش 100% عوض میکنه. کسی که باور داره بعد مرگش طبق خبر خدا و انبیا و ائمه قیامت برپا میشه و همه چیشو حساب میکنن، حسابگر زندگی میکنه، درست زندگی میکنه، با حقیقت زندگی میکنه. تا بی خبری ز ترانه دل، هرگز نرسی به نشانه دل. روزانه نیک نمی بینی، بیناله و آه شبانه دل. تا چهره نگردد سرخ از خون، کی سبز دمد زدانه دل. از موج بلا ایمن گردی، آنگه که رسی به در مملکت سلطان وجود گنجی نبود چو خزانه جانا نظری سوی مفتقر آیت کاسود شرد زبهانی دل بین کربلا تا شام از محلهایی که خیلی به اهل بیت سخت گذشت سر بازار کوفه بود مرد و زن جمع شدن دارن اسیرانو به هم نشون میدن اونی که دردآورتر از همه بود این که خانومای بی معرفت و نفهم نان و خورما او برده بودن که بین عزیزترین خاندان عالم هستی به عنوان صدقه تقسیم کنن صدای زینب کبرا بلند شد اهل کوفه ان صدقت علینا محرمت خدا صدقه رو بر ما حرام کرده شما مگه کی هستین که صدقه بر شما حرامه به نظرم دختر صدیقه کبرا اشاره میکرد بالای نیزه ها رو ببینید ما کی هستیم خود زینب کبرا یه مرتبه صدای قرآن سر بریده رو شنید سرشو از محمل بیرون کرد به مهمانی چرا در خانه بیگانگان رفتی حسین من بریدی از چه با ما روزی آخر آشنا بودی که بر روی جرات سر پاشید خاک خلق که بر روی جرات سرت پاشید خاک سرت مگر زخم تو را این گونه داروی دوا بودی حسین من اگه با من حرف نمیزنی من طاقت میارم اما یک کلمه با این دختر کوچکه که تو دامن من نشسته داره خیره خیره سر بریده تو بالای نیزه نگاه میکنه حرف بزن فکر میکنم حدود 60 سال پیش از یه عالم بزرگ اون زمان شنیدم که از کتابای قدیمیمون نقل میکرد که زینب کبرای مرتبه دیدین بچه داره با باباش حرف میزنه، حرفش همین بود بابا برگرد، ما دیگه آب از تو نمیخوام. دیگه با درخواست آب تو رو ناراحت نمی کنی. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا اهلك اعداءنا واشف مرضانا ايد واحفظ امام زماننا.